بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام الليالي منسوب است به صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، شخصیتی که مورد مفاخره امیر المؤمنین علیه السلام، رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت است. امیر المؤمنین در اون نامه‌ای که به معاویه نوشت می نویسند لیل فخر به فاطمه و ابیها، من می بالم به خود به واسطه داشتن همسری چون زهرا و شخصیتی چون پدرش رسول خدا. خود پیامبر گرامی اسلام هم مکرر مدح و ثنای زهرا رو بیان کردند. این روایتی که در منابع اهل سنت آمده لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اگر تمام نیکی ها رو بخواید تندیسش رو بکشید، اون تندیس و نقاشی می شود زهرا. لو کان الحسن شخصا، اگر تمام نیکی ها و خوبی ها بخواد مجسم بشه، لکان فاطمه بل هی اعظم، بلکه او بالاتر و برتر است. خب بنده به یک محور در زندگی حضرت زهرا میخوام اشاره کنم و اونو بهانه ای قرار بدم برای بحث قرآنی و روایی، و اون محور، محور تبری و براءت جستن از دشمنان است. میدانید دین چیزی نیست جز حب و بغض. در سیره اهل بیت هم ما میبینیم این نفرین رو، این براءت و دوری رو، که یکی از شاخصترین بخشهای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها همینه، که حضرت نه در گفتار که اومد تو خطبه مسجد اعلام کرد، در جمع زنان مهاجر و انصار اعلام کرد، تو رفتار. چرا فرمود بدن من شبانه دفن بشه، شبانه به خاک سپرده بشه؟ لا تعلم قبری احد، و کسی مطلع نشه، این دو بر بدن من نماز نخوانن. تو ملاقات حضوری هم همسر امیرالمومنین علی رو احترام کرد، احساس کرد حضرت دلش میخواد اینا بیان حرفشون رو بزنن، فرمود بیان. اما تو ملاقات حضوری هم بهشون فرمود من راضی نیستم از شما. این براءت و این تبری در سیره صدیقه طاهره سلام الله علیها یه پیامی دارد. این پیام دقیقه، این در واقع اعلام انزجار از کسانی که در واقع موجب شدند این خط رسالت منجر به ولایت نشه. قدیر به سادگی جایگزینش سقیفه بشه و حوادث پس از رحلت پیامبر رقم زده شد، حضرت زهرا در تمام این دو سه ماه این جریان رو در کنار دفاع از ولایت ادامه داد. حالا اجازه بدید من یه حدیثی بخوانم، این حدیث رو در قالب این حدیث یه خورده حرفامو بزنم. نبی مکرم اسلام فرمود 6 گروه هن که خدا اینا رو لعنت کرده. الزائد فی کتاب الله، در بهار دارد المغیر لکتاب الله، کسی که به قرآن یه چیزی اضافه کنه، یا تغییری در آیات ایجاد کنه. کاری که اسرائیلیا کردن مدتی پیش توی اینترنت ها اومد، آیات رو دستکاری کردن، بعضی چیزا رو اضافه کردن که این قرآن در واقع غیر از اون جلوه کند. فرمود کسی که چیزی به قرآن بیفزاید، این قرآن عین وحی است، تحریف در اون راه نیافته. اعتقاد ما این است، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو مباحث خودشون میفرمایند باور ما این است که این قرآن همان قرآنی است که بر رسول خدا نازل شده. سندها منو نشون میده، نسخه های خطی قرن اول، دوم، سوم، 250 سال ائمه تو جامعه غیر از حضرت حجت که غایبن حضور فیزیکی داشتن، همین قرآن رو خواندن، همین قرآن رو توصیه کردن. لذا از زائد و فی کتاب الله، کسی به قرآن بیفزاید. خب این یک. من البته یه نکته تو پرانتز برای شما بگم، چون دیدم متاسفانه گاهی بعضی اینو مطرح میکنن یا حتی نوشتن بعضی اینو، اینو دقت کنین. گاهی از اوقات ائمه بزرگوار ما یک آیه رو وقتی میان توضیح بدن، یه نکته تفسیری ذیل اون آیه میارن. این جزء آیه نیست که بعضیا دقت نکردن، گفتن آقا اسم ائمه تو قرآن بوده، در طول تاریخ حذف شده. نه، این صراحت روایات است که نبوده. اگر شما ملاحظه میکنید یه موردی مثلا امام صادق میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر و نوائب دهر ان الانسان لفی خسر، و نوائب دهر تو قرآن نیست، والعصر ان الانسان لفی خسر، این نوائب دهر توضیح قرائت تفسیری است، داره امام توضیح میده آیه رو. یا اگر میفرماید الیوم اکملت لکم به ولایت علی ابن ابی طالب، الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت، این به ولایت نمیخواد بگه جزء قرآن. بعضی رو این دقت نکردن، حتی تو همین سالهای اخیر دم یه آقای کتابی نوشته که بعد جلو نقشش رو گرفتن الحمدلله و جمعش کردن که اینا رو شاهد بگیره برای این که نه نام حضرت امیر یا اهل بیت یا فاطمه زهرا تو قرآن بود. نه، اگه گفتن مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر و لیلت القدر فاطمه، اینا تفسیره، اینا توضیح آیه است. شاهدش هم اینه، همین آقا امام صادق گاهی خدمت ایشون بعضیا یه آیه رو با یه قرائت غیر معروفی خواندن، چون قرآن الان 14 تا قرائت اونی که مشهوره داره، اول 7 بود بعد 10 تا شد الان 14، یه قرائت غیر مشهوری رو خدمت امام خوندن، امام فرموده اینطوری نخونید، اقرأوا کما یقرأوا الناس، قرائت مشهور بخوانید، که الان این قرائت حفص از عاصم مشهورترین قرائت تقریبا. پس اینو دقت داشته باشیم که ناشیگری نشه. اگر یه وقتی مثلا ملاحظه میکنیم ذیل آیه نور هر یه کلمه‌ای که امام فرموده تفسیر کرده به یکی از ائمه، باطن آیه رو به یکی از ائمه برگردونده، الله نور السماوات والارض النور رسول الله مثلا، اینا تفسیر آیه است، توضیح آیه است، باطن آیه است، نه جزء آیه. 6 گروه مورد لعنه الهی هن. 1، اونی که به قرآن بیفزاید، از زائد و فی کتاب الله. 2، یکی نارو بیایم جلو، نکات قشنگی توش دقت کن، اتار کل سنتی، کسی که سنت من پیغمبر رو ترک کن. آیان خواهران، سنت پیغمبر 2 قسمه، 1 واجب فریضه، 2 فضیلت. اصلا حدیث بخونم از خودم نگم، امیر المومنین فرمود از سنت و سنتان فریضتون و فضیله. کارایی که پیغمبر کرده 2 جوره، بعضیاش فریضه است یعنی واجب، بعضیاش فضیلته، اگه انجام بدید خوب، اگر نه کسی قیامت گوشتونو نمیگیره بگه پیغمبر این کارو کرده بود چرا تو نکرد. اونه که فریضه است نماز. مثلا خدا تو قرآن میفرماید نماز بخونید چند رکعت، دست بسته یا دست باز، مثلا چی سجده کنیم، چی بگیم، اینا که تو قرآن نیست. اصل رکعات نماز نیامده تو قرآن. رسول خدا فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، به من نگاه کنید هر جور من نماز بخونم همونو بخونید. حالا شما نگو پس سرال نماز مصلا با همدیه فرق میکنه. ای پیغمبر سه چهار جور نماز خونده، بالاخره معلومه به چی سجده کرده، چه جور ایستاده. علت این اختلاف، اختلاف گزارش هاست. بعدن که گزارشگرا اومدن اعلام کنن چجور بوده، این اختلاف راویان و گزارشه، ولی ما افتخار داریم گزارش نماز پیامبر رو از امام صادق داریم، از امام باقر داریم، از اهل بیت داریم، میگیم اینا نزدیکترین کسانی بودن که این گزارش رو دارن میدن. این سنت، سنت فریضه است، واجبه. اما یه سنتی هم پیغمبر داره مستحب. حالا همینجا بگم سنت پیامبر در تعیین امام فریضه است یا فضیلت؟ میشه کسی بگه رسول خدا سنتش تعیین امام بود تو قدیر، تو حدیث منزلت، و این یه فضیلت بود؟ فقط خواست بگه اگه دلتون خواست این خوب آدمیست بری سراغی. میپذیرد عقل سلیم که یک کسی رو به خاطر یک فضیلت، نه فریضه، واجب نباشه، خوب باشه، بفرماید اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خزو، اینقدر پشتشو محکم کنه؟ ولایت امیرالمومنین سنت فریضه است، لازم بود اخذ به او. احترام صدیقه طاهره جزو اون چیزهای لازم بود از طرف پیغمبر، چون فرمود اینها اطرت منن، مزد رسالت من احترام اینهاست. برادران عزیز، جوانها، خواهران گرام، یه سنتی هم پیغمبر داره فضیلتی، البته خوب آدم رعایت کن. مثلا آدم بدونه پیغمبر چجور خونه بیرون میومد، چه دعایی میخوند، با زنش چجور برخورد میکرد، با بچهش. واجب نیست، ولی ما که دنبال الگو میگردیم. خب این کتاب سنن النبی علامه طباطبایی رو باز کن. رسول خدا فرمود من 10 سنت، 5 تو سر، 5 تو بدن دارم. حالا نمیخوام 10 بگم، وقتش هم نیست. اینا واجب که نیست، اینا فضیلت. فرمود سنت های من در سر یکی مسواک. حالا کسی مسواک نزنه جهنم میره؟ نه، دندونا خودش خراب میشه، باید خرج کنه. سنت من تو سر مزمزه است، آبو تو دهان، خب دهان خوشبو میشه. سنت من شانه زدن موه. سنت من در بدن زدودن موهای زائده. سنت من در بدن کوتاه کردن ناخنه. سنت من عطر زدنه. سنت من لباس پوشیدنه. اینا هیچ کدام واجب نیست، اینا فریضه نیست، فضیلته. اگر کسی لباس سفید پوشید سنت پیامبر، عطر زد سنت پیامبر، ناخون کوتاه کرد سنت پیامبر، اگه ازدواج کرد ان نکاح سنتی. حالا کسی ازدواج نکرد جهنم میره؟ نه، ما گاهی شرایط برای ازدواج تو فرزندان ائمه مثل حضرت معصومه سلام الله علیها ایجاد نشد. داشتیم کسانی گاهی نتوانسته. حالا این تارک سنت که میگه لعنت خدا و انبیا بر کسی که سنت منو ترک کنه، کدوم سنتو میگه؟ فریضه، نه فضیلت. پیغمبر خدا فرمود من چند تا کار انجام میدم دلم میخواد بعد از من سنت بشه. یکی سلام کردن به کودکان، فرمود من هر بچه رو ببینم بهش سلام میکنم، دلم میخواد این سنت منم شما انجام بدید. حالا ما انجام ندادیم ما رو جهنم میبرن؟ نه، سلام کردن به کودکان یه فضیلت، سنت رسول خدا. فرمود من با عبید و بندگان غذا میخورم، من روی خاک مینشینم برا من خاک و فرش فرقی نداره. سنت دوم سنت فضیلت. خب حالا دقت کردید دومین گروهی که لعن خدا شاملشون شد کیا شده؟ ببینم یادتون میمونه آخرش این حدیث. یک، از زائد و فی کتاب الله. دو، اتارکو لسنتی. سوم، المکذب و به قدر. سومین گروهی که خدا لعنشون میکنه کسی تقدیر خدا رو منکر بشه، میگه نه آقا خودمونیم، تقدیر چیه، قضا چیه، این حرفا کدامه؟ خدایی که یهود معرفی میکنه همینه دیگه، میگه ید الله مقلوله. یه کتابی نوشته از این ایان باربور، نویسنده غربی به نام علم و دین، البته ترجمهش به نام علم و دین آقای خرمشاهی ترجمه میکرد. البته کتاب سنگینه، درسیه، باید تدریس بشه. وقت ایشون در اونجا نوع خداشناسی مکاتب مختلف آورده، مسیحی ها، یهودی ها، دانشمند های مختلف خداشون چطور بود. وقت یه عنوانی دارد میگه بعضی ها خداشون واچره، وقت ترجمه میکند یعنی ساعت ساز، میگن خدا ساعت ساز لاهوتی است، این عالم با این عظمت رو آفرید، خلق الله از السماوات و الارض فی ستت ایام، این عالم با این عظمت رو آفرید، ککش کرد و رهاش کرد، دیگه کارش نداره تا روزی که این کک تمام شه، از شمس و کورت. قرآن اینو نمیگه، ساعت خدای ساعت ساز غلطه، ید الله مقلوله غلطه. خدا قرآن میفرماید خدا کل یوم هو فی شأن. از رسول خدا پرسیدن آقا جون این کل یوم هو فی شأن یعنی چی؟ خدا هر روی کاری داره. خدا چه کار داره هر روز؟ آقا فرمودن یغفر الذنوب، گناه میامرزه، ما توبه میکنیم میبخشه. یرزق الناس، روزی به مردم میده، دعاها رو به اجابت میرسونه، خلق افزایش پیدا میکنه، که به یکی توفیق میده یکی سلب توفیق میکنه. خدایی که ما قائلیم به قول یکی از اساتید ما مثل تصویر مقابل آینه، شما تا جلو آینه هستی پیدایی، بیای کنار دیگه نیستی. خدا نگاهش به این عالم این گونه است، یعنی تمام این عالم در قبضه قدرت اوست. حالا اگر کسی اینو تکذیب کرد، یعنی تقدیر الهی رو تکذیب کرد، لعنت خدا بر این حدیث اینو میگه. عزیزان من در زیارت امین الله که زیارت کم نظیری است، ما تو زیارت ها نداریم این همه نکات عرفانی، نکات دعایی زیبا. زیارت امین الله کم سلام، سلام خیلی توش نیست، برخلاف مثلا زیارت عاشورا یا مثلا زیارت های جامعه کبیره. زیارت امین الله 13 تا خواسته از خدا توش مطرحه، 13 تا دعا، بلدید دیگه، همتون تو حرما میخونید. اولیش اینه اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدا نخستین چیزی که از تو میخوام اینه من به تقدیر تو اطمینان داشته باشم. البته اعتقاد به قدر اختیار بشر رو نمیگیر، ناسازگاری ها بیدقتی ها شو آدم پای قسمت نباید بگذاره، تلاش کنه، کوشش کنه، زحمت بکشه. اما اگر کسی اعتقادش نسبت به خالق این گونه شد، المکذب و به قدر، فرمود اینم مورد لعن خدا و ملائکه است. چند تا شد تا اینجا؟ 3 گروه. چهارم، المستحل من اطرتی ما حرم الله. پیغمبر خدا فرمود اون کسانی که حرمت اطرت منو بشکنن اینا مورد لعن. دیگه مصادیقش خودتون برید تو تاریخ پیدا کنید، کی حرمت رسول خدا رو بعد از او شکست؟ چگونه حرمت زهرای مرضیه شکسته شد؟ المستحل، این روایت بنای براءت رو میخوام براتون درست کنم، بنای انزجار و لعن نسبت به اون چه که در این حدیث آمده، المستحل من اطرتی ما حرم الله، هلیت حرمت اهل بیت و شکستن اطرت اهل بیت از این بالاتر که سر ابو عبدالله عزیزترین کس پیامبر نیم قرن بعد از رحلت او بالای نی بره، بالای نیزه بره. و وقت آقایون تو کتاب کشورهای عربی کتاب نوشتن، من دیدم کتاب براءت یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون حسین، براءت یزید کتاب نوشتن، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. غزالی میگه لعن یزید جایز نیست. عجب، پس که لعن کی جایزه؟ کسی که فرزند رسول خدا رو به شهادت رسانده، کسی که این گونه حرمت اهل بیت رو در واقع از بین برده، از این بالاتر 5000 از یاران امیر المومنین تو جمل کشته شده، 13000 هم از دشمن، از اینکه 18000 کشته های جمل رو نوشتن، بگید اقراق 8000، بگید 1000. این کسانی که این جنگ رو علم کردن، حرمت امیر المومنین رو شکستن، اینها مصداق این جمله پیغمبر نیستند. امیر المومنین تو نهج البلاغه می فرماید که اینا میگن ما میخواییم بریم عمره، طلحه و زبیر. علی که میداند شما عمره نمیخواید برید، هم علی رو خوب میشناسید هم شما رو علی خوب میشناسه، فقط علمتما و انکتمتما، جفتتون میدانید من کیم ولی کتمان میکنید. این حوادثی که پس از رحلت پیغمبر گرامی اسلام پیش آمده، این حوادثی که نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها پیش اومده، اگر هیچ سندی نبود برای ظلم هایی که به حضرت زهرا شده جز خطبه 202 نهج البلاغه که حضرت امیر سربسته فرمود، شبی که فاطمه شو دفن میکرد مثل دیشب سربسته فرمود، فرمود یا رسول الله ستنبئو که ابنتو که به تظافر امته که علا حزمه ها. لغت حزم شما تو لغت نگاه کنی باهی دو چشم. فرمود دختر شما به شما میگه کیا خورد کردن، کیا حق او رو پایمال کرد. یا رسول الله به شما میگه، خبر میده، شما بپرسی میگه. المستحل من عطرتی ما حرم الله، کسانی که حرمت اهل بیت من رو بشکنند و از بین ببرند، این کسانی که امروز دارن توی بحرین مسجد امیرالمومنین حسینیه فاطمه زهرا و این آثاری که به نام اهل بیت اینطور تخریب میکنن، اینا در واقع مستحق این حدیث نیستن؟ این نشکستن حرمت اهل بیت نیست که نام امام امیر المومنین رو به مسجد خراب کنید، حدی مسجد رو با خاک یکسان کنید؟ که امیدوارم ما زنده باشیم و سقوط وهابیت رو ببینیم و بدانید این نزدیک است، نزدیک است. به دلیل این که تمام مذاهبی که با خشونت جلو اومدن سقوط کرد. خوارج چرا سقوط کرد؟ خوارج به خاطر خشونتشون سقوط کرد. نظام کمونیست تو شوروی چرا از هم پاشید؟ 70 سال این تفکر رو معلق با زور نگه داشتن، تا زور رفت کنار از هم پاشید. نظام وهابیت هم می پاشید. حضرت آیت الله مکارم یک کتاب نوشتن به نام وهابیت بر سر دوراهی، کتاب خوب است، خیلی مطالب قشنگی داره. ایشون می نویسه تو اون کتاب من 10 سال قبل از فروپاشی شوروی سقوط شوروی رو پیش بینی کردم. درستم میگم هست نوشته ایشون، سند هست. 10 سال قبل از فروپاشی نظام کمونیست من پیش بینی کردم این نظام سقوط. امروزم من در این کتاب میگویم شما زنده ببینید، ایشون میگه که نظام وهابیت سقوط خواهد کرد، استمرار نخواهد یافت، چون با خشونت جلو میاد، با تخریب، با از بین بردن، با حرمت خون شیعه رو از بین بردن، با از میکنم که رعایت نکردن حریم، اینم گروه چهارم. پس چی شد آیان؟ از زائد و فی کتاب الله اتار کل سنتی المکذب و به قدر المستحل من عطرتی ما حرم الله. این چهار گروه. پنجم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمود المتسلط بالجبروت، خوب دقت کنید، لیزل من اعزه الله و یعز من اذله الله. پنجمین گروهی که خدا و انبیا لعنشون کردن کسانی هستن که قدرت پیدا کنن بخوان اونی رو که خدا عزیز کرده ذلیل کنن. لیعز، ببینید، لیزل من اعزه الله، جمع بشن بخوان اونی که خدا زمین زده ببرنش بالا، یا اونی که خدا عزیز کرده ذلیلش کنن. چون تو عز من تشا و تو ذل من تشا. و ششم، المستعصر به فیع المسلمین المستحل له، کسی که از بیت المال مسلمین بخواد پشت خودش رو ببنده، کسی که مال عمومی رو برای خودش حلال بشمره، برای خودش ترجیح بده. و اون برخوردی که خب ببینید شما زمان خلیفه سوم چگونه با بیت المال برخورد شد، عبدالرحمن ابن اوفها، مروانها که رسول خدا اینا رو تبعید کرده بود، چجور این بیت المال که مردم صداشون در اومد، مردم انقلاب کردن و ریختن پشت در خانه اون شخص، چگونه یه وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله تو نماز جمعه تهران کامل ابن عسیر رو آوردن از رو خواندن، مخصوصا آوردن که بیان این کتاب مولا اهل سنت، ابن عسیر دانشمند اهل سنت کامل، کتاب تاریخ بود، از رو خواندن. و اون تیکیش که یادمه ایشون فرمودن شترهای اموال ابو موسی اشعری وقتی وارد میشد انتهاش پیدا نبود، عبدالرحمن ابن عوف وقتی مرد شمشهای تلاش رو با تبر تقسیم کردن، بین خانوادش تقسیم کردن، توقتا بالفعوس. کی؟ عبدالرحمن ابن عوفی که وقتی آمد مدینه نان نداشت، جا نداشت، قضا نداشت، رسول خدا دست شغلش دست سعد انصاری، فرمود من بین تو و این عقد و خوبت میبندم، اینو تأمینش کن. اوی نان بهش میداد، اوی جا بهش میداد. این آدم روزی که از دنیا میرفت شمشهای طلای او با تبر تقسیم میشه. این آدم کیه؟ این همون کسی است که تو شورای شش نفره رأی به امیرالمومنین نداد و با رأی او نتیجه از شورا اومد بیرون. عبدالرحمن ابن عوف اوست. این آدم از کجا آوردن اینها رو؟ اما قنبر میگه یه روزی گونی برداشتم با خودم، یه مقداری طلا و نقره ریختم توش، آقا خونه نبود، امیرالمومنین تو کوفه، یواشکی گذاشتم تو خانه آقا، گفتم بالاخره آقا از این بیت المال یه حقی داره، خانوادهش اذیت نشن، گذاشتم تو خانه آقا و زود آمدن بیرون. آقا امیرالمومنین آمدن دیدن گونی پول نقره طلا توشه، قنبر رو صدا زد، فرمود قنبر کاش یک انبان آتش به خانه علی می افکندی، خانه علی به آتش کشیده می شد ولی مال بیت المال رو وارد خانه نمی کردی، همه شو بردار برو. این حکومت که امام حسن صبح 21 که آمد سخنرانی کنه گفت مردم پدرم از تمام مال دنیا 700 درهم باقی گذاشت، اینم میخواست یک کنیزی بخره آزاد کنه، میخواست در واقع یک صدقه جاریه باشه که عمرش کفاف نداد. این شش گروه که من خدمت شما عرض کردم، نتیجه عرایض من امشب این شد که یکی از معتقدات ما براءت و تبری از دشمن. این تبری رو از قرآن یاد میگیریم که به صراحت در آخر سوره مجادله اعلام کرده، این تبری رو از سیره زهرای مرضیه میآموزیم. البته این نکته رو هم میگیم که خود ائمه به ما تأکید کردن تقیه رو رعایت کنید، مواظب باشید یه وقتی خونتون، هستیتون، آبروتون در معرض خطر واقع نشید، اونجا جای باور از دست دادن نیست، جای باور رو اعلام نکردن. اینو گفتن التقیت و دینی و دین و آبایی. این نکته باید مکملش دقت بشه و الا ناقص میمانه، که اگر یه وقتی احساس شد که شاید شرایط امروز حتما اینطور هست، احساس شد این جور برخورد ممکنه یه وقت خطر آفرین باشد برای شیعیان، برای محبین اهل بیت در دنیا. گفتن التقیت و دینی و دین و آبایی. معنای این جمله نیست که نسل ما، جوان ما، بچه های ما با تاریخ آشنا نشد. ولذا وقتی مصر بعضی اعتراض کردن به بعضی صحنه های سریال مختار، آیت الله مکارم جواب دادن، فرمودن تاریخ ما نمیتونیم منکر بشیم. عبدالله ابن زبیر همین، بیش از این نیست. یک آدم ریاست طلب، دنیا طلب، شکمباره، مخالف اهل بیت که در جمل مقابل امیرالمومنین صف جماعت تشکیل داد و ایستاد و به میدان جمل کشید، باباشم او کشید که حضرت فرمود زبیر خوب بود، پسرش او رو کشید به این صحنه. فرمودن این تاریخه، ما تاریخو که نمیتونیم منکر بشیم. اگرچه او صحابی است، اما صحابی با این سابقه. عرض من این است که جوانهای ما، نسل ما باید مسائل تاریخی رو بدانند. این غیر از بحث وحدت اون جای خود. اما تاریخ، خوشبختانه تاریخ هم نخستین و کهن‌ترین تاریخ ها مال اهل سنته. سیره ابن هشام، سیره طبری، تاریخ طبری، اینا رو دارن، این مطالب رو آوردند و اینها با اون مستندات ساخته میشه. این عرض امشب من راجع به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله همینطور که اینجا پای فضائل حضرت نشستید و پای روضه حضرت، انشاءالله قیامتم در باب جنت و ورودی بهش زهرای مرضیه سلام الله علیها همه ما رو شفاعت بفرمایید. السلام علیک یا فاطمة الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. خیلی سخته جلو چشم چهار تا بچه کوچک بدن یه مادر جوان رو قوس داده. ماها غالبا اینجور موقعا بچه ها رو از صحنه دور میکنه، خانه همسایه ها میبره، ولی امیرالمومنین بناش این بود کسی متوجه نشه. ولذا چهار تا بچه تو خانه بودن، مقابل چشم اینها زهرای جوانش رو از زیر لباس قوس داد، کفن کرد، آماده دفن کرد. هفت نفر غریبانه بدن زهرا رو برداشتند، کجا آوردن نمیدانه، ولی بعضی از نقلها دارد فعزن به قبر محفور. قبر اون شب نکندن، قبر آماده بود، قبر مهیا بود. امیرالمومنین بدن زهراشو کنار قبر آورد. خطبه 202 نهج البلاغه روضه حضرت زهراست. ببینید عزیزان اونجا چه کنند، فاطمه رو میخواد به خاک بسپره. حاجب هل حزن، غمهای عالم به دل علی نشست. اول مناجات کرد، گفت اللهم هاذهی امتک، خدایا این فاطمه است، مهمان توست. این همون زهرایی است که به فرشتهات میگفتی انظروا الی امتی، زهرای من است، خدایا این فاطمه امشب مهمان توست. بعد رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله، عزیزان من، از امام صادق سوال شد، گفتن آقا صبورتر از همه تو این عالم کی بوده؟ امام حسن بوده، امام حسین بوده، امام سجاد بوده، امیرالمومنین پیامبر بوده. خب این همه مصیبت امام حسین روز عاشورا دیده، فرشته ها از صبر حسین تعجب کردن، گفتن آقا جون اصبر و صابرین کی بود؟ امام صادق فرمود جدم امیرالمومنین اصبر و صابرین بود، از همه صبورتر بود. اما دیشب گفت یا رسول الله صبرم کاهش یاب، قل صبری یا رسول الله، قل صبری ان صفیتک یا رسول الله، یا رسول الله دیگه تحملم تمام شد، یا رسول الله دخترت امشب مهمان توست، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحیم، من امانت تو برگردوندم، اما شما ازش بپرس، اصرار کن برات تعریف کنه چه حوادثی براش پیش آمد.
بعدم عرض کرد یا رسول الله اگه دشمن نبود همینجا خیمه میزدم، دیگه از کنار قبر زهرا نمیرفتم. گفت یه وقتم رو کرد به فاطمه، اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو. فاطمه جان دیگه شبها نمیخوابم، دیگه اندوهم تمام شدنی نیست. گفت اما دل علی آرام نمیشه، تمام چهره رو حزن گرفته. پاشد وایساد، نماز خون، استعینو به صبر و صلات، قرآن خواند، دعا خواند کنار قبر زهرا، یه قدری مناجات کرد. بگم یه وقتم خم شد، صورتشو گذاشت رو خاک قبر زهرای جوان، وزن خده و علا تراب قبر. فاطمه جوان من، همسر مهربان من، عزیز قد کمان من، حبیب لیس یعدله حبیبو و مال سواه فی قلبی نصیبو.